بخش 24.
من چند تا از سوالایی که خانم از روی ایمیل‌ها تنظیم کردن اینجا رو موبایلم دارم.
اینا که سواله، مشخص جواباش چیه؟
بله، البته کتابم امرام نیوردم.
کتاب؟ من یه جلد دیگه کتابو خریدم. اینا آشش، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. خودشه؟
درسته. چاپ آخرش هم هست.
خب سوالو بخون.
میفرستم رو موبایل لیلا خانم تا ایشون بخونه. من میرم تجدید وضو و بعدش هم میخوام از همین پایین یه کتاب جدید حقوقی اومده بخرم. بعدش هم دیگه مرخص میشم با اجازهتون.
به سلامت.
ممنون آقای پنداشته. اینها رسید. پرسیدن که یکی از ارکان اصلی دین توحید است و توحید یعنی اعتقاد به وحدانیت خداوند. یعنی یه باور قلبی، یعنی اینکه خداوند از انسان خواسته از مطابق با اصل توحید او را به وحدانیت قبول کنند یا به نوعی خداوند را به عنوان تنها خالق بپذیرند و انسان مؤمن نیز لازم است اقرار به وحدانیت خداوند نماید. خداوند نیز در هیچ اشاره‌ای بر این موضوع نداشته است که انسان‌ها باید در عمل نیز ثابت کنند که خداوند را به عنوان معبود پذیرفته‌اند. پس با قبول این مسئله می توانیم به این نتیجه مهم برسیم که دین یک امر شخصی است بین شخص و پروردگارش، نه یک برنامه اجتماعی. دین یک موضوع کاملا فردی است که دیگران حق ندارند در مورد جزئیات آن به زندگی شخصی افراد ورود کنند و از طرف دیگر با قبول فردی بودن معارف دینی، تکالیفی همچون امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و غیره به گردن انسان نخواهد بود. چرا برخی قصد دارند این ارتباط فرد با خداوند را جور دیگر تعریف کنند؟
از کجای کتاب جوابش میشه؟
آقا جون از همین اول جلسه چهارم سخنرانی، صفحه 77 میشه.
آها، دقیقا اول سخنرانی روز یک شنبه 31 شهریور سال 53 اینجاست. میگه که مسئله این است که ایمان بر طبق فرهنگ غیر قابل تردید قرآن صرفا یک امر قلبی نیست. درست است که ایمان یعنی باور و باور مربوط است به دل، اما قرآن هر باوری را، هر ایمان و قبول و پذیرشی را به رسمیت نمی‌شناسد. ایمان مجرد، ایمان قلبی خشک و خالی، ایمانی که در جوارح و اعضای مؤمن شعاعش مشهود نیست، این ایمان از نظر اسلام ارزشمند نیست. اول مؤمن به خدا شیطان است. ابلیس پیش از آن که بندگان پرمدعای پروردگار و فرزندان پرناز و افاده آدم به این سرزمین خاکی بیایند، سالیانی خدای متعال را عبادت می‌کرد و دلش کانون معرفت خدا بود. اما در آن بزنگاه، در آنجایی که ایمان‌ها همه آنجا به کار می‌آیند، یعنی در هنگام انتخاب، در هنگام تعیین راه نهایی، این ایمان به کار ابلیس نیامد. این ایمان در همان دل ماند. من می‌گویم ایمانی که فقط در دل بماند می‌پوسد و می‌خشکد. تو بگو نه، باقی میماند. ما هم شبهه را قوی میگیریم، میگوییم ایمان در اعماق دل میماند، اما ایمانی که در دل میماند و به دست و پا و چشم و گوش و مغز و اعضا و جواره و زندگی و نیروها و انرژیهای ما نمیرسد، آن ایمان از نظر فرهنگ قرآنی ارزشمند نیست. ما این مطلب را در یک تیتری خلاصه کردیم و آن همان تیتری است که بالای این ورقه‌ای که در اختیار شماست نوشتیم: ایمان زاینده. ایمانی که مثل سرچشمه فیاض عمل می‌زاید، ایمانی همراه با تعهد، ایمانی که باری بر دوش مؤمن می‌گذارد، ایمانی که همراهش عمل است. بنا کردم ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات ها را در قرآن شمردن. دیدم با همین تعبیر ده‌ها مورد ایمان همراه با عمل صالح آمده است. ایمان تنها، ایمان بی تعهد، ایمانی که همراهان احساس مسئولیتی نباشد، نه به درد دنیا می‌خورد، نه به درد عقبا می‌خورد. این منطق قرآن است. آن کسانی که فرض می‌کردند ایمان یک چیزی است برای منطقه قلب آدمی، ولو انسان به لوازم و تعهدات ایمان پایبند نباشد، می‌تواند در حوزه مؤمنین باشد. آن کسانی که خیال می‌کردند با مؤمن بودن فقط، یعنی باور داشتن فقط، بدون عمل، بدون تلاش، بدون مجاهدت، نویدهای خدا در مورد مؤمنی نصیب انسان می‌گردد، آنهایی که گمان می‌کردند بهش را به یک امر قلبی می‌دهند و بدون عمل، حکومت روی زمین را به یک امر قلبی می‌دهند نه به عمل، آن کسانی که تصور می‌کنند به طور خلاصه که اگر عمل را حذف کنیم از ایمان چیزی باقی می‌ماند، اینها بایستی به این آیات و آیات دیگری که در تلاوت بعدی هست و ده ها مورد دیگر در قرآن و سراسر قرآن با دقت بیندیشند تا ببینند آن ایمانی از نظر اسلام ارزش دارد که با عمل، با مسئولیت، با تکلیف و با تعهد همراه است.
پدر دختر، من با اجازهتون مرخص میشم. جناب سالاری زودتر ما رو خوشحال کن لطفا.
چش، حتما. خدا حافظ، مواظب خودت باش.
خدا نگهدار.